بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره مراجعه شماره 51 بود و در این مراجعه پاسخی است به مطلبی که جناب شیخ سلیم در مراجعه 50 مطرح کرده بودند و اون این بود که مطالبی که شما درباره فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردید و ما هم اینها را قبول داریم، چه بسا خصوم شما، مخالفین شما به اون چه که درباره خلفای ثلاثه یا سابقین از مهاجرین و انصار نقل شده است در فضائل آنها معارضه کنن، بگن اونها معارضه این روایاتی است که شما درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقل کردین. ایشون در پاسخ چند تا نکته را بیان کردند که اینها را در جلسات قبل عرض کردیم، توضیح داده شد. اولین مطلبشون این بود که ما به فضائلی که برای سابقین از مهاجرین و انصار هم در قرآن و هم در روایات آمده ما معتقدیم، از این جهت مشکلی نداریم و فضائل اونها را قبول داریم، ولی این فضائل معارض نیستند با فضیلت‌هایی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است و ما نقل کردیم. وجه عدم معارضه را گفتیم این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمره همان سابقین از مهاجرین و انصار بلکه در رأس آنها هستند. پس هرچه فضیلت چه در آیات و چه در روایات درباره مهاجرین و انصار یا سابقین از آنها وارد شده است به طریق اولا امیرالمومنین را شامل میشه. پس معارضه اینها ندارن به این بیان. نکته بعدی این بود که مخالفین ما در این بحث روایاتی را نقل کردند که اختصاص دارد به فضائل خلفا، بعضی خلیفه اول، بعضی یا هر دو خلیفه، بعضی هم خلفای ثلاثه، یا احیانا بعضی از صحابه دیگر، که این روایات که فضائل فضیلت‌های خاصی است برای آنها نقل شده صرفاً از طریق آنها نقل شده است، یعنی مشترک نیست، ما آنها را نقل نکرده ایم و مورد قبول ما نیستند. خب از نظر منطقی احتجاج به این گونه روایات در باب فضائل که اینها را معارض بدانیم با روایات فضائل امیرالمومنین که ما هم نقل کرده ایم، عارفین هم نقل کردن، این دوره مصادره به مطلوبه، چون که ما این را قبول نداریم. کما اینکه ما هم اگر بخواهیم درباره امام امیرالمومنین سلام الله علیه مطلبی را بیان بکنیم، اگر از طریق خاص ما باشد که منقول از طریق اهل سنت نباشه، ما نمیتونیم اونها را به عنوان مستند بهش احتجاج بکنیم. این هم راجع به این نکته که فرمودن استدلال به اینها منطقی نیست، مصادره به مطلوبه. و علاوه بر این فرمودن که ما اینها را تتبع کردیم و تأمل کردیم، تدبر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اینا هیچ کدامش معارض نمیتونن باشند با روایات مربوط به فضائل امیرالمومنین و دلالت بر خلافت هم ندارن. پس این دسته از روایات خاصه‌ای که نقل شده است نه در حدی هستند که معارض باشند با روایات فضائل امیرالمؤمنین و نه دلالت بر خلافت خلفا دارند که با ادله خلافت امیرالمؤمنین معارض باشند. خب این که اینها معارض نیستند یعنی نمیتوانند معارض باشند، این را در جلسه قبل عرض کردیم که کمن و کیفن این دسته از روایات فضائل خاصه خلفا که از طریق اهل سنت و در منابع اونها آمده در حدی نیستن که با اون روایاتی که در فضائل خاصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است معارض باشن، نه کمن نه کیفن. و استناد کردیم به عنوان شاهد بر این مطلب به روایتی که معتبرم هست این روایت از سعد ابن ابی وقاص که در کتاب مستدرک علی الصحیحین و در جاهای دیگر نقل شده، معروف این روایت که معاویه به ایشون گفت چرا تو به دستور من که دستور دادم علی یعوذ بالله سب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را چرا عمل نمی کنی؟ ایشون در جواب گفت من سه تا فضیلت درباره ایشون به نظرم هست که پیغمبر فرموده که اینها اگر چنانچه من می داشتم یکی از اینها را برام بهتر بود از حمر و نعم. گرس کردن این یک ضرب المثله، یعنی یه چیز خیلی مهمی را وقتی میخواد در زبان عرب بگویند میگوین که این اگر می داشتم از شترهای سرخ مو برام بهتر بود. حالا معلوم میشه در عربستان خب شتر یک کالا و یک موجود خیلی مهمی بوده در زندگی، لابد اون سرخ موش هم حالا ما اطلاعی نداریم، مثلا خیلی برجسته بوده، این ضرب المثل شده. در اون جلسه من یک نکته ای را که اشتباه شد با یه حدیث دیگری عرض کردم، اینی که در حدیث سعد هست، سعد بن ابی وقاص، سه تا مطلب این هاست. یکی این که وقتی آیه شریفه قرآن نازل شد مرادش آیه مباهل است. موقعی که آیه شریفه قرآن نازل شد پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب را با فاطمه زهرا و دو فرزندشان حسن و حسین علیهم السلام اینها را جمع کرد در زیر عبای خود و فرمود رب ان هؤلاء اهل بیت. حالا این در هر دو جا آمده، یعنی این مسئله که هؤلاء اهل بیتی هم در آیه تطهیر داریم هم در آیه مباهله، ظاهرا ایشون مرادش آیه مباهله باشه، در صورت هر دوش هست، در آیه تطهیر هم هست. دوم این که در جریان جنگ تبوک که فرمود یعنی به همه را با خود برد، امیرالمؤمنین را باقی گذاشت در مدینه و منافقین شایع پردازی کردند که نمیخواسته که علی ابن ابی طالب با ایشون باشه و امیرالمؤمنین رفتن پیش پیغمبر و این مطلب را عرض کردند. پیامبر فرمود که این حرف اونا بی اساسه، نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موسی است. اینم یک مطلبی که پیامبر راجع به امیرالمؤمنین فرموده. و مطلب سوم هم راجع به اعطاء الرایه یوم خیبر هست، جنگ خیبر که فرمود من فردا این رایه را پرچم را به دست کسی میدهم که فرار نیست، کرار است و غیر فرار است و یحب الله و رسوله یحبه الله و رسوله و کرار اون غیر فرار و فتح میکنه. که حالا همه میگفتن این منتظر بودن که چه کسی هست، تا اینکه فرمود امیرالمؤمنین کجاست؟ علی ابن ابی طالب. گفتن که ایشان مبتلا به چشم درد است و نیستن اینجا، که فرمود ایشون را بیاورید. و بعد که آوردن از آب دهان مبارکشون به چشمان امیرالمؤمنین مالیدن و ایشون چشم دردشون خوب شد و بعد دیگه رفتن و فتح کردن. سعد این را مطرح کرده که این در المستدرک، حالا از جمله المستدرک چون منابع دیگه هم داره، علی الصحیحین صفحه 100 جلد 3 صفحه 117 روایت 4575. نظیر این روایت از عمر ابن الخطاب هم نقل شده که ایشون هم گفته است علی ابن ابی طالب دارای سه فضیلت یا سه خصلت است که اگر اینها به من، اگر یکی از اینها اگر یکی از اینها به من داده شده بود و من می داشتم، شبیه همون تعبیر سعد بن وقاص، اینا بهتر بود برای من از حمر و نعم، از شتران سرخمو. اونها یکیش این است که دختر خود فاطمه زهرا را، سلام الله علیها را، به همسری ایشان، به تزویج ایشان در آورد. اون که من به سعد در جلسه قبل عرض کردم، نه، این مربوط به عمر بن الخطاب که حضرت فاطمه زهرا را به تزویج ایشون در آورد. یک، ایشون را در مسجد ساکن گذاشت، درهای همه صحابه را بست، در خانه علی بن ابی طالب را نبست، باز بود و آنچه که برای پیغمبر حلال بود که در مسجد برود و بنشیند و مثلا بخوابد و اینها، تمام اینها برای علی بن ابی طالب هم حلال بود. این هم دو. سوم هم قضیه پرچم و در روز خیبره. این را هم در کتاب، حالا این عبارتش من یادداشت کردم، لقد اعطیه علی بن ابی طالب ثلاث خصال لن تکون لی خصلت منها، اگر یکی از اینها برای من می بود، احب الی من ان اعطا حمر النعم تزوجه فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سکناه المسجد مع رسول الله یحل له فیه ما یحل له و رایت و یوم خیبر المستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحه 135 روایت 4632. پس این نکته اول که اون روایاتی که از طریق خاص خالفین نقل شده، اینها در حدی نیستن که معارض باشن با اون روایات فضائل خاصه امیرالمومنین. این در حقیقت الان ما 3 دسته روایت فضیلت داریم روی هم رفته. یک دسته اون روایاتی است که مربوط است به مهاجرین و انصار یا سابقین از مهاجرین و انصار، این میشه مشترک، یعنی هم شامل امیرالمومنین میشه هم شامل دیگران، منتها امیرالمومنین مقدم هست چون اسبق و سابقین است دیگه، ایشان این فضائل برایشون برجستگی بیشتری داره. این یه دست. یه دست اون فضائلی که درباره امیرالمومنین علیه السلام نشده است، خاصه و از طریق اهل سنت هست و ما، یعنی با طریقش مشترکه، فضیلت خاصه است، اما من طریق مشترک بیننا و بینهم. اینم یه دسته از فضائل. یه دسته اون فضائلی است که هم خاصه غیر امیرالمومنینه و هم از طریق خاص اهل سنت نقل شده. اینا میشه، اینهاست که میفرماین معارض نیست. اینا رو ما دقت کردیم، اولا استدلال به اینا صحیح نیست چون که ما که قبول نداریم. حالا وانگهی مضافم بر این مطلب که اگرم بخوایم به اینا استناد هم بکنیم، اگر میخواید معارض فضائل باشن، در اون حد نیستن، کمن و کیفن. و اگر حالا میخواید بگید که اینا دلیل بر خلافت هستن، میگه دلالت نداره. توجه میفرمایید اینجوری بحث کردن. اون روایات فضائل خاصه که از طریق خاص هم آمده است، دلالت بر خلافت خلفا ندارن که معارض بشن با این روایات مشترکی که مثل مثلا حدیث قدیر فرض کنید یا منزلت یا امثال اینا، که دلالت بر خلافت امیرالمومنین هم چی میکنن. خب حالا چطور اینها دلالت بر خلافت ندارند؟ دیگه ایشون توضیح نفرمودن، همینجور فقط کلی بیان کردند و عبور کردند. چطور اینها دلالت نمی کنند؟ خب کتابهای دیگر علما به اینا پرداختند. مثلا این کتابی که ما اگر دوستان بخوان مراجعه فرماین، مستحضرید، جناب آقای ابن حجر مکی کتابی دارد به نام از سوائق المحرقه. در این کتاب ایشان از در ابتدای کار ادله یا روایات و آیات مربوط به فضائل ابوبکر و خلافت ابوبکر آورده، این باب اولش این. بعد میرسه به روایات و ادله مربوط به خلافت عمر بن الخطاب و هم تا برسه به امیرالمومنین. خب پس یک روایاتی را ایشون یا آیاتی را، بعضی از آیات بعضی از روایات را آورده، به اینا استدلال کرده. بر چه؟ بر این که ابوبکر خلیفه است، خلیفتون نویس. جناب قاضی نورالله شوشتری میشناسید دیگه. ایشان اون کتاب آقای فضل ابن روزبهان را هم نقد کرده، جواب داده. فضل ابن روزبهان اشعری بوده، ایشان کتاب نهج الحق علامه حلی را نقد کرده. علامه حلی کتاب‌های زیادی داره، ایشون از شخصیت‌های واقعا نابغه است، خیلی برجسته بوده، کتاب‌ها در همین زمینه‌های مختلف کتاب داره. یک کتاب خیلی عالی دارد به نام نهج الحق و کشف الصدق که عمدهش مربوط به همین مباحث مربوط به امامت و ایناست. البته قبل از اینکه به امامت برسه راجع به خداشناسی و توحید و نبوت و اینا هم بحث داره، یعنی از اعتقادات شروع کرده، منتها بحث امامتش خیلی مفصله. حتی در آخر کتاب یه بحث اصولی هم داره، یعنی یه مقداری از مباحث اصول الفقه رو همونجا آورده. کتاب خیلی ارزشمندی است. فضل ابن روزبهان این کتاب رو نقد کرده و نقدش هم، اسم کتابش هم ظاهر است، ابطال و نهج الباطل. اون کتابش رو اسمش رو گذاشته نهج الحق، اون آمده اسم اینجوری گذاشته ابطال و نهج الباطل، یعنی به جای نهج الحق گفته این نهج الباطله و حالا این نهج الباطل رو میخوایم ابطالش هم بکنیم دیگه. بعد در جواب ایشان و در پاسخ به ایشان جناب مرحوم قاضی نورالله شوشتری ایشون کتاب احقاق الحق رو نوشته. کتاب احقاق الحق در دفاع از نهج الحق و جواب اون کتاب فضل ابن روزبهان که بعد مرحوم آیت الله مرعشی نجفی مستحضرید اون کتاب را تحقیق کردن و تعلیقه های مفصلی بر اون کتاب احقاق الحق نوشتن که چاپ شده و اخیراً هم تمام اون روایات را به عنوان یک موسوعه‌ای درباره امامت امیرالمومنین چاپ کردن. خیلی مفصل، خودش یک دارت المعارف اون تحقیقات مرحوم آیت الله مرعش. حالا این مرحوم قاضی نورالله شوشتری به این کتاب چیز از سوائق المحرقه ابن حجر هم نقد نوشته. کتاب از سوائق المحرقه را ایشون نقد کرده، اسمش را گذاشتهش از سوارم المحرقه. حالا اون از سوائق المحرقه یعنی سائقه های سوزنده، ایشان هم اسمش گفته از سوارم المحرقه، شمشیر خلاصه بران و چه. ولی اینجا اینا رو ایشون نقد کرده، یعنی یه منبعی اگر خواسته باشید این ادله ای را که استدلال کردن برای خلافت خلفا ببینید نقدش را، این کتاب از سوارم مرحوم قاضی نورالله شوشتری است. خب طبعا دیگران هم در بحثای مربوط به حالا قبل از ایشون، مثلا مرحوم اسد سید مرتضی شیخ و طائفه در اشافی، در کتاب تلخیص و شافی اینا هست، دا نمیخوام این منحصر نیست به این کتاب ایشون، تو کتاب ایشون منحصرا به این نوشته شده از این باره. بله. یه مقداری هم حقیر هم در کتاب براهین و نصوص امامت که مربوط به ادله امامت امیرالمومنین سلام الله علیه هست. این دو بخش داره، سه بخش داره. بخش اولش براهین چهار تا برهانه که اینا عقلی هست، یعنی بر اساس قانون معجزه، از طریق معجزه اثبات کردیم امامت امیرالمومنین را. یکی هم بر اساس اسمت، یکی هم بر اساس افضلیت، یکی هم بر اساس علم کامل که یک کسی باید باشه که به شریعت علم کامل داشته باشه. بر اساس این چهار تا پیشفرض مبنا که اینا البته در امامت عامه بحث شده ها، یعنی این مبانی چهارگانه مباحثی است که در امامت عامه بحث شده است، که در کتابی بنده باز دارم در امامت عامه به نام کتاب قبل از براهین، امامت در بینش اسلامی. امامت در بینش اسلامی مباحث امامت عامه است. امامت چی هست؟ فلسفه امامت چیه؟ طریق تعیین امام چه هست؟ فضائل و خصوصی شرایط امامت؟ نه، این را اونجا بحث کردیم. بعد این براهین و نصوص چند تا که عرض کردم در قسمت اول، چهار تا دلیل یا برهان ها، چون عقلی هن این ها، بر اساس اون مبانی که شرط امامت افضلیت است، عصمت است، علم کامل است، یکی هم معجزه طریق تعیین امامه. ما معتقدیم که طریق تعیین امام احد الشیئین النص او الاعجاز، برای اینکه تعیین بکنیم، تشخیص بدیم کی امام است، یعنی مصداق شناسی، من الامام، ما هو الامام، این بحثی است، من الامام، کیستی امام، مصداق شناسی میشه. ما به این معتقدیم. اهل سنت معتقدن به احد الطریقین، یعنی اشاعره اینا رو عرض میکنه، حالا اون اهل حدیثشون اینها معتقدن به نص او البیعه، میگن یا از طریق نص یا از طریق بیعت امامت چی میشه؟ معین میشه که کی امامه. مثلا ابوبکر را میگن از طریق بیعت، عمر را میگن از طریق نص، چون که ابوبکر را تعیین کرد. یعنی من ثبتت امامته به دلیل معتبرن، امام قبول داریم، اگر کسی امامتش به دلیل معتبر ثابت شد، تعیین بکند امام بعد از خود را، این معتبره، میشه نص. یعنی نص همش لازم نیست از جانب پیغمبر باشه، چه از جانب پیغمبر باشه، چه از جانب کسی که امامتش به دلیل معتبر چه شده؟ ثابت شده. توجه فرمودید که بعضیا متوجه این مطلب نیستن، میگن اهل سنت چطور میگن بیعت باید بشه؟ عمر که با بیعت نشد خلیفه، که اونو که ابوبکر تعیین کرد. خب برادر، اونا دو تا طریق دارن، احد الطریق اینه، یکیش بیعت، یکیش هم نسب است. نسب کرد ابوبکر عمر را، اونا میگن خیلی خوب، امامت و خلافت ابوبکر بالبیعه ثابت شد، و همه قبول داریم که اگر نسی و نسبی باشه از طریق کسی که امامت ثابت شده، این ثابت میشه. توجه میفهمید؟ حالا پس چون معجزه را ما یکی از طرق امامت میدانیم، یعنی تعیین امام، این باید در امامت عامه بحث بشه. ملاحظه بفرمایید، پس این چهار تا مطلب که الاعجاز طریق لتعیین الامام کما ان النص طریق لتعیینه، این میشه از بحثای امامت عامه. دو، هل الامام معصوم یجب ان یکون معصوما اولا، میشه امامت عامه. هل الامام یجب ان یکون افضل الناس، این میشه امامت عامه. هل الامام یجب ان یکون عالما علما کاملا به جمیع المعارف و الاحکام دینیه، این میشه حوزه امامت عامه. چون ما در امامت عامه اینها را بحثش کرده ایم، حالا ما چیکار میکنیم؟ اینها را مقدمه صغرا قرار میدیم، میگیم علی ابن ابی طالب مدعی امامت بود، یک، معجزه هم داشت، دو، پس امام. علی ابن ابی طالب مدعی امامت بود، افضل هم بود، پس امام. علی ابن ابی طالب مدعی امامت بود، معصوم هم هست، پس امامه. علی ابن ابی طالب مدعی امامت بود، علمش هم علم جامع، پس امامه. این میشه یک بخش اون تو اون کتاب، همین کتاب براهین که حالا ملاحظه بفرمایید در ما بحث کرد. بعد از این رفتیم بخش دوم، نصوص را آوردیم، نصوص القولیه، نصوص الفعلیه. نصوص قولیه آیات، روایات، آیه شاخصش آیه ولایت، آیه شریفه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله، و روایات شاخصش حدیث دار است، اول حدیث الدار، حدیث الدار که در موقعی که پیغمبر میخواست نبوت خودش را اعلان بکنه، بدء الدعوه میگن، حدیث و بدء الدعوه، دعوت آشکار، یکی اونا بحث کردیم. بعد رفتیم سراغ حدیث قدیر، مفصل حدیث قدیر و همه شبهات و اشکالات و اینا را بررسی کردیم. رفتیم سراغ حدیث منزلت، حدیث منزلت هم هاکذا، یعنی از نصوص قولیه یکی آیه ولایت تفصیلا بررسی کردیم با همه شبهات و اشکالاتی که بوده بود، معاصر و قدیم و همه. بعدم این هاست. بخش سوم چیه؟ بخش سوم همین کتاب براهین و نصوص، پندار تعارض نصوص امامه تحت این عنوانه، یعنی ادله‌ای که در کتابهای کلامی اهل سنت آمده برای چی؟ برای اثبات خلافت خلفا، حالا مثلا ابوبکر و عمر و اینها. اینها را بعضیش آیه است، بعضیش هم روایته. آیه مثلا مثل آیه مخلفین، مثل آیه استخلاف، از اینا آوردن استدلال کردن، ما اینا رو آوردیم مطرح کردیم گفتیم که اینا دلالت نداره و نقدش کرد. از جمله روایاتی هم که آوردن استدلال کردن روایت اقتداء است، حدیث الاقتداء. حالا می‌خواستم این مقدمات رو چیدم برای این که مرحوم شرف الدین می‌فرماین اون احادیث خاصه‌ای که از طریق خاص اهل سنت آمده نما راجع به خلفا، حالا یا فضیلت یا خلافت، در فضیلتش معارض نیست و چش عرض کردیم چرا دال بر خلافت هم نیست. مثلا چون من خواستم این را توضیح بدم که این حدیث اقتداء که دلالت نمی کنه چرا دلالت نمی کنه، اونا استدلال کردن دیگه، حالا این مشکلش چیه که این دلالت بر خلافت یا امامت مثلا ابوبکر نمی کنه. حدیث اقتداء یه دفعه دیگه هم به نظرم مطرح شد، این هست که از پیامبر روایت شده که فرمود اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. حدیث سنن ترمذی جلد چهارم صفحه 447 حدیث شماره 3662 و صفحه 448 حدیث 3663 و صفحه 511 حدیث 3805-3805 در ترمذی سه جا آمده، یعنی این حدیث اقتداء در سنن ترمذی هم تو که عرض کردم سه تا روایت. سنن ابن ماجه هم جلد 1 صفحه 37 حدیث 97 داره، مسند احمد حنبل جلد 16 صفحه 566 حدیث 23138، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 79 حدیث 4451 و صفحه 80 حدیث 4455 و 56، سه تا هم مستدرک داره. از در سنن ترمذی سه تا داره، این نقل شده از طریق، یعنی در مستدرک هم از سه طریق نقل شده، مسند هم داره، سنن ابن ماجه هم که عرض کردم که این را داره. علمای اهل سنت هم به این استدلال کردن، از جمله کتاب عبدالجبار، عبدالجبار معتزلی، کتابی دارد به نام چی؟ اسم کتاب عبدالجبار کی بلده آقا؟ المغنی فی، المغنی فی تتمه داره، المغنی فی ابواب توحید و العدل، کتاب خیلی مفصلی است، جلد 20 جلده، یعنی کتاب المغنی 20 جلده، جلد 20مش راجع به امامته، راجعه میفرمایید که این امامت شیعه را نقد کرده. فعلا که چاپ شده، چاپ جدید شده، اون جلد 20م در دو جلد چاپ شده، نوشتن قسمت اول قسمت دوم، جزء اول جزء دوم، که حالا اینا نبود، قبلا هم نبود دیگه، این نمایشگاه کتاب و اینا که دایر شد اینا رو آوردن، ما خیلی وقته که رفتیم اینو از نمایشگاه خریدیم این کتاب، حالا البته تو نرم افزار و اینا دیگه حالا هست، حالا اون وقتی که ما که اهل کتابیم رفتیم پیدا کردیم، شما که اهل نرم افزارید که دیگه راحت تر. عرض میکنم محضر، پس این عبدالجبار استدلال کرده جلد 1، یعنی کتاب الامامش جلد 1ش صفحه 153، شرح المواقف استدلال کرده، یعنی جرجانی و ایجی، شرح المقاصد هم استدلال کرده. ملاحظه فرمودید؟ پس به این حدیث استدلال بر خلافت ابوبکر و عمر شده است، حدیث الاقتداء. اشکالش چیه مگه؟ اولا سندن این اشکال داره، حالا بحث سندی داره، اشکال سندی داره که بزرگان از اهل سنت خودشون این را نقل کردن، گفتن این حدیث معتبر نیست، از جمله ابن حزم در کتاب الفصل، کتابی ایشون دارد به نام الفصل فی الملل و الاحواء و النحل، می فهمد لو اننا نستجیز و تدلیسه لحتججنا فی ذالک بما روی اقتدو باللذین من بعدی ابوبکر و عمر. اگه ما تدلیس را در دین جایز می دونستیم به این حدیث استدلال می کردیم برای خلافت ابوبکر، ولکن نه لم یصح، این صحیح نیست این حدیث، و یعیذنا الله فی امر الاحتجاج بما لا یصح، ما به خدا پناه میبریم که در یک امر دینی بخوایم به چیزی که صحیح نیست چیکار بکنیم، استدلال بکنیم. الفصل جلد 3 صفحه 27 الفصل سه جلده، الفصل فی الملل و الاهوای و النحل، ملل و نحل دیگه، کتاب ملل نحل. مثل این که بنده دارم صفحه 27. البته ایشون در کتاب الاحکام، چون آقای ابن حزم یک کتاب هم دارد درباره اصول، کتاب اصول الفقه، الاحکام فی اصول الاحکام، اونجا هم در جلد 2 صفحه 442 این را همین حرف را اونجا هم زده. دقیق فهمیدید؟ حالا مثلا خود همین ذهبی دیگه، حالا ذهبی چون خیلی آدم شاخصیست و بهش اعتماد دارن، خود این آقایون سلفی ها هم بهش خیلی اعتماد دارن، شمس الدین ذهبی هم در میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 610 با نقل سخنان بزرگان رجال و حدیث گفته که این سندش مشکل داره، حدیث اختدا. هاکذا ابن حجر، ابن حجر عسقلانی که اونم میدونید از شاخصینه دیگه، عالم برجسته است هم در علم حدیث هم در علم فقینا، ایشان هم در چند جا این حدیث اختدا را گفته که حدیث نادرستی است. حالا مثلا منبعش لسان المیزان جلد 1 صفحه 188 و جلد 5 صفحه 237. این حالا به لحاظ سندی نقد داره، این اشکال سندی داره. معلوم نیست به این عمل کرده باشن، عمل نکردن، از کجا معلوم عمل نکردن؟ اتفاق نخونه، ولیکن به این حدیث عمل نکردن. اتفاقا یکی از اشکالات که حالا عرض خواهیم کرد، اشکالات دلالی، حالا اشکال دلالی داریم که اتفاقا صحابه به این عمل نکردن. اگر عمل کردن، برای درست ابوبکر خلیفه میدانن، اما نه اینکه استناد به این کرده باشن، بلکه به این استناد نکردن. این استناد نکردن به این حدیث دلاله بر اینه که این دلالت بر خلافت نمیکرده، بلکه استناد میکردن، به چیز دیگه استناد کردن. حالا عرض میکنم خدمتتون، این حالا به لحاظ سندی، از بحث ما بیشتر دلالیه که مرحوم شرف‌الدین میفهمن ما اینا رو بررسی کردیم، دلالت نمیکنن. حالا بحث سند مطرح نیست، بحث دلالت. چند تا اشکال این داره. یک اشکالش این است که خب مگر حدیث نمیفرماید طبق اینکه فهمشان پیامبر باشه اقتدو باللذین من بعدی، به این دو نفر نگفته، به احدهما، به دوتاشون. یا یه وقت میگوید که اقتدو به احدهما علی سبیل الاختیار مثلا، هم میگه نه به اینا اقتدا کنید، یعنی هر دو مطاعن، هر دو متبعن، واجب الاتباعن، اقتدو امرم که داله بر وجوبه، در حالی که این دوتا خودشون با هم اختلاف داشتن. یعنی ابو بکر و عمر در مسائلی با همدیگه اختلاف نظر داشتن. اون وقت چطور می شود که پیغمبر فرموده باشد به این دو نفری که خودشون با هم اختلاف دارن، شما به هر دو متعارضه ما مثلا اخذ بکنیم، عمل بکنیم؟ مثلا متعه و ازدواج موقت را ابوبکر مجاز می دانست، در زمان ابوبکر بود دیگه، عمر این را تحریم کرد. خب یکی از مصادیق اختلاف نظر ما بین ابوبکر و عمر متعه است، ازدواج موقته. حالا یا یک کسی می خواد اقتدا کنه به ابوبکر میشه متعه جایز، یکی میخواد با عمر اقتدا کنه میشه حرام. این تعارض میشه دیگه. یا مثلا در قضیه مالک ابن نویره که خالد ابن ولید او را کشت و با زنش هم ازدواج کرد و اینها، اون قضیه‌ای که در تاریخ نقل شده، عمر معتقد بود که باید قصاص بشه. عمر معتقد بود که مالک ابن نویره خالد ابن ولید باید قصاص بشه، چون مالک را کشته، با زنش هم ازدواج کرده بدون اینکه عده‌ای بگذاره، چیزی بگذاره، ازدواج کرده، این باید قصاص بشه. توجه فرمودید؟ ابوبکر نه، گفت نه، خالد بن ولید سیف الاسلام است، ما سیف الاسلام چطور بیام قصاص بکنیم؟ خلاصه اینجوری اختلافات اینجوری اینا با هم دیگه داشت. یک مطلبش این است که اختلاف با هم داشتن، نمیشه گفت اقتدوا باللذین که اینجور اختلافات تعارضی اینجوری داره. مضافاً بر این که مفاد این روایت اگر درست باشه اینه که صحابه دیگر برشون واجب بوده که از ابوبکر و عمر تبعیت کنن، و حالان که صحابه دیگر هم در موارد زیادی با اینا مخالفت کردن، حالا ابن عباس و ابن مسعود و جاهای دیگه با اینا مخالفت کرد، پس این دلالت نمی کنه. ولی اگه دلالت میکرد اون صحابه ما بعد بگیم اون صحابه‌ای که تخلف کردند و اطاعت نکردند، اینا باید معصیت کار بوده باشن. هیچ کس قائل نیست که اینا معصیت کار بودن. یعنی هیچ فردی از علمای اسلامی به این که کسانی که در آرایشون مخالفت کردن با ابوبکر و عمر اینا معصیت کردن، نه میگن معصیت نکردن، نه معصیت کار نمیدونن. این هم یک اشکاله که اینا دیگران با اینا اختلاف داشتن. علاوه در یک نقل از همین حدیث، اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر ادامه داره. ادامهش چیه؟ وحتدو به هدا عمار و تمسکو به ابن ام عبد. ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود. عجب فهمیدی؟ یعنی ادامه ی حدیث هستا که اقتدو باللذین من بعدی ابوبکر و عمر وحتدو به هدا عمار و تمسکو به ابن مسعود. خب معنی چی میشه؟ اگر اقتدا در صدر حدیث، اگر اقتدا وجوب داشته باشه، تبعیت به اینها و اینا خلیفه باشن، یعنی امام باشن، خلاصه اگر مدلول صدر حدیث امامت ابوبکر و عمر باشه، به وحدت سیاق ادامهش امامت و عمار و امامت و عبدالله ابن مسعوده. چون اهتدو به هدا عمار و تمسکو به عهد ابن مسعود چه فرق میکنه با اقتدو؟ یعنی اون معنا را میده. و حال اینکه هیچ کس قائل به امامت اونا چی نیست. پس نمیشه تفکیک کرد در صدر زیل یک حدیث همینجور که. پس معلوم میشه که این صدر دلالت بر امامت نداره. نهایتا یه فضیلتی باشه. یعنی که بر خلافت دلالت چه نمی کنه.
و هر دو رو
مقابل سلامتی سلامتی یکی از اشکالات همینه که لوکان این حدیث دالن علل امامه و الخلافه لحتج بهی ابو بکر و عمر فی الصقیفه. برای اینکه انصار را پس بزنن به چی احتجاج کردن این مهاجرینی که در صقیفه بودن؟ چون انصار هم مدعی بودن دیگه. انصار مدعی خلافت بودن، امامت بودن، اینا بودن. و کار به اینجا کشید که نهایتاً وقتی که دیدن که اینا آمدن، اونا از قبل رفته بودن. انصار از قبل در صقیفه جمع شده بودن. خود دو قبیله اوس بود، خزرج بود، اینا با هم بحثایی کرده بودن. اون اختلاف بین اونا اگر نشده بود، صقیفه به این شکلی که انجام شد نمیشد. این بحث اختلاف بین دو قبیله اوس و خزرج که از قدیم با هم اختلاف داشتن، اون اختلافات دیرینه نژادی و قبیلگی کار دستشون داد. والله اگر اینا متحد همون یک پارچه میموندن، اونا خود زیاد بودن، اینا سه نفر بیشتر نبودن. این فقط ابوبکر بود و عمر بود و ابو عبیده جراح. این سه نفر خلاصه اون اختلافه. میخوام حالا یک استفاده اینجوری هم داشته باشیم، اختلاف اگر به وجود بیاد دیگه کار خراب میشه. این خلاف بیفته، این مسئله خیلی مهمیه. این که حضرت هارون سلام الله علیه موقعی که حضرت موسی سلام الله علیه رفتن به میقات و برگشتند و بعد گوساله پرستی درست شده بود، در غیبت 40 روزه حضرت موسی علیه السلام انحراف به وجود آمد. 40 روز هم بیشتر نبود. بعضی ها تعجب میکنن میگن چطور مثلا پیامبر از دنیا رفت به این زودی اینجور شد؟ تا کربلا پیش آمد و قضایا اینا، اونجا هم 40 روز بیشتر نبود. تازه موسی هم از دنیا نرفته بود، موقتا رفته بود به میقات کوه طور. در این فاصله که برگشت، خب گوساله پرستیش شو گرفته بود دیگه. حضرت موسی ناراحت شد، عصبانی ناراحت که چرا جلو اینا نگرفتی، و حضرت هارون که چرا جلوشون نگرفتی، چرا مخالفت نکردی. حضرت هارون چه جوری اعتذار کرد؟ عذاور چی بود عذرش؟ اینی خشیتو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. من میتونستم، هم عرضش داشتم، زورش داشتم، بلد بودم، ولیکن ترسیدم که اختلاف بیفته، بیا من معترض بشه چرا اختلاف ایجاد شد از این جهت. و خب حضرت موسی هم این منطق را پذیرفت دیگه. بعدن دیگه ادامه نداد که تنبیهی مثلا مؤاخذه چیزی اتهایی باشه، تمام شد و قبول کرد. یعنی مسئله وحدت منوش مهمه. یا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که اون دوران بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا را 25 سال را چرا؟ برای همین که میخواستن این وحدت امت اسلامی به هم نخوره، جنگ داخلی و نزاع داخلی و اینا نشود. تصریح دارن ها تو، یعنی این را در کتاب هایی مثل مناقب و اینا نقل، مناقب خوارزمی اینا نقل کردن که در یوم شورا، یعنی شورای 6 نفره که تعیین شد و تعیین خلیفه بعد از عمر، اونجا امیرالمومنین صحبت کرده، مناشده داره. مرحوم امینی، علامه امینی در چیز نقل کرده است، الغدیر، در کتاب المناقب خوارزمی شماره به نظرم حدیث 314 است، جالب است، صفحه‌ش هم 314 است، این چاپی که من دارم البته، صفحه 314 است، حدیث هم شماره 314 است، داستان رو نقل کرده که امیرالمومنین فرمود همدون میدونید والله قسم میخوره اسد جلاله که من احقم به این امر، من از ابوبکر احق بودم صبر کردم که جنگ و کشتار نشه، از عمر احق بودم بازم صبر کردم، الانم از همه شما احقم، ولی بازم لاسلمن نما سلمت امور المسلمین ولم یکن جور الا علی خاصه. این تو نهج بلاغه هم هست این تیکه، ولاسلمن نما سلمت امور المسلمین ولم یکن جور الا علی خاصه. یعنی اینجور مسئله وقتت اینجوریه، خیلی مسئله مهمی است، این که بعضی ها توجه نمی کنن. درسته ما در دوران غیبتیم، حالا امام معصوم در غیبته، ولی به هر حال ولی امر که این بار سنگین را به دوش داره، این کار سبکی کوچیکی نیست، حقیقتا خیلی عظیمه، خیلی بزرگه، مسئولیت خیلی خیلی سنگینیه. حالا آدم گفتش که آب نمیاریم سبو رو که نشکنیم لااقل، به قول اون شاعر که میگوید آرزو دارم اگر گل نیستم خاری نباشم، بار بردار عرض دوشی نیستم باری نباشم. یک سید بزرگوار جلیل القدر مخلصانه خالصانه با همه سختی ها آمده وسط میدان داره رهبری میکنه، اون وقت چطور میشه که آدم حالا کمک نکنه، هیچگاهی چیزایی هم بگه که تضعیف بشه عمود خیمه، اگر تضعیف بشه و خیمه میفته زمین، اون وقت این داعشی ها و دموکرات ها و کومله ها و این وحشی های روزگار اینا بیان تو ایران رحم به کسی میکنن دیگه، به نمیدونم جناح چپ و راست میشناسن، شیعه و سنی میشناسن، کرد و لر میشناسن، هیچی نمیشناسن اینها. این واقعا سفاهت و نادانی کوتاه بینیه که آدم توجه به این نکات نداشته باشه. انشاءالله امیدواریم خدای متعال بصیرت واقعا بده. حالا مقصود این که این هم یک اشکاله، اگر دلالت میکرد خب جناب آقای ابوبکر برای اینکه انصار را بزنه کنار، چون انصار گفتن منا امیر منکم امیر، اینجور استدلال کردن نهایتا دیگه، گفتن نه نمیتونیم، ببخشید اکسکیوز می، معذرت میخواییم. چرا آقا؟ برای اینکه پیغمبر فرموده است الائمت من قریش، دیگه انصار در امامت حقی ندارن، امامت در قریش است، چون بندگان خدا سکوت کردن دیگه رفتن کنار. خب مسلما بهتر این بود که ابوبکر بیاجی بگه بابا پیغمبر گفت اقتدوا باللذین من بعدی، دیگه استدلال و احتجاج به خاص بهتر از احتجاج به عامه. انصار میتونستن برگردن، نگفتن میتونستن برگردن خب ائمه من قریش، علی ابن ابی طالب من قریشه، بذارید بقیه هم بیان، چطور شما 3 نفر از قریش اومدید اینجا؟ حالا دیگه اینا چرا انصار نگفتن؟ اینا نمیدونم چرا نگفتن، ولی میتونستن بخیل راحت برگردن بگن خیلی خب درست، مگه قریش شما 3 نفرید فقط؟ علائم من قریش، اجازه بدید برگردیم مدینه یا بریم یه جایی دیگه، مسجد جایی، حالا اون که سقیفه بود دیگه، بقیه قریش هم بیان ببینیم کی باید بشه از قریش بشه. این یک انصار اینجا چطور دیگه متوجه نبودن چی شد نمیدونم دیگه، اینا تاریخ بلد نیستیم منشأ چی بوده. در هر صورت میخواستم عرض کنم این فرمایش امام شرف الدین که میفرماین اینا دلالت نمیکنه، حالا یه نمونش بود حدیث الاقتداء، یه نمونه دیگرش، یه 3-4 دقیقه اگر اجازه میفرماید اینا هم بگم، یه نمونه دیگر از این ادله ای که استدلال کردن صلات ابوبکر، یعنی یکی از ادله ای که استدلال شده است برای این که ابوبکر خلیفه النبی بوده و امام المسلمین بوده بعد النبی، این صلاتی است، نمازی است که میگویند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بستر بیماری بودن که منتهی به رحلتشون شد، نمیتونستن برن مسجد برای امام جماعت بشون نماز، ابوبکر رو گفتن که ابوبکر بره نماز بخونه، طبق این نقلی که اهل سنت دارن. در بله کتاب صحیح بخاری هست، حالا این به لحاظ سندی دیگه مشکلی نمیشه اشکالی گرفت چون در صحیح آمده بنابراً نظر مشهور اهل سنت. در صحیح بخاری جلد یک کتابی که بنده دارم صفحه 122 ابواب و حد المریض ان یشهد الجماعه، در این ابواب مختلفی آورده به هر حال مطلب را که بله پیغمبر فرمود که بره و بعد منتها حالش خوب شد یه مقدار، در حالی که در نماز برگزار شده بود پیغمبر یه مقداری حالش مساعد شد. دارم نقل میکنم ها طبق اون نقلی که در منابع اهل سنت هست. با عباس و علی ابن ابی طالب گفت کمکم کنید، رفتن مسجد. ابوبکر احساس کرد که پیغمبر وارد مسجد شده، خواست از محراب بیاد بیرون. پیغمبر اشاره کرد که نه همونجا بمان و فرمود که مرا در سمت چپ ابوبکر بگذارید، که یعنی ابوبکر در واقع میشود سمت راست پیغمبر، یعنی اینجور من اینجا قرار بدید. و پیغمبر خودش شروع کرد نماز خوندن، یعنی امامت کرد. حالا اینکه از همونجا ادامه داد یا از اول، در روایات ما فرق میکنه با روایات اهل سنت، این قضیه ها اختلاف داره. اونی که در منابع ما هست، اولا پیغمبر نفرمود بره نماز بخونه، اونی که در منابع ما هست اینجوره، اصلا پیغمبر به نظرش بود که اینا نیستن مدینه، چون امر فرموده بود که بروند ملحق بشوند به جیش اسامه، یعنی نظر پیغمبر این بود که اینا نیستن، کلا فضا از اونا خالیه. فرمود حالا یکی بره نماز بخونه، تعیین نکردن دقیقاً کی نماز بخونه، یکی بره نماز جماعت رو بخونه، من حالم خوب نیست. بعد که حالا اون چه بود که بعد خودشون حالشون بهتر شد، به فضل ابن عباس، نه عباس، در روایات ما فضل ابن العباسه، فضل ابن العباس ولی ابن ابی طالب سلام الله علیه زیر بغلای پیغمبر رو گرفتند و ایشون رفت و دید عجب ابوبکر وایساده است توی محراب. حالا مثلا وقتی پیغمبر فرمود یکی بره نماز بخونه، علی ظاهر عایشه که خب همسر پیغمبر بود دیگه، ایشون گفت که بله ابوبکر بره بخونه، ایشون رفت نماز. در روایات ما اینجوره که پیغمبر ایشون رو برو کنار، دست و محراب بیا بیرون، رفت بیرون و پیغمبر نماز از اول خوند. این تو روایات ماست. اگر بر اساس این روایات باشه، نه تنها دلیل نمی شود که خب معلومه که اصلا تعنیست دیگه، یعنی نماز رو از اول شروع کردن، اون مقدار نماز هم که خونده شده بود رو قبول نکرد. طبق روایاتی که اهل سنت دارن اینجوره که نماز را به هر حال پیغمبر خودش امامت کرد و ابوبکر مثل مکبر هست که مثلا وای میسه بلند تکبیر میگه، رکوع، حالا الله اکبر رکوع، الله اکبر سجده، اینا چنین حالتی داشت که نماز ادامه پیدا کنه. و این چاخه ده در حدیث که ابوبکر اقتدا کرد به پیغمبر، مردم اقتدا کردن به ابوبکر، تو حدیث اینجوره. بعد خود علمای اهل سنت مگه میگن مگه میشه دیگه دو تا امام جماعت که نمیشود که ابوبکر اقتدا کند به پیغمبر و مردم اقتدا کنند به ابوبکر؟ معنی نداره. گفتن نه، منظور این استش که ابوبکر تکبیر میگه مثلا میخواد پیغمبر، چون پیغمبر نشسته نماز را خواند، مریض هم بود، صداش ضعیف بود، ایشون مثلا بگه الله اکبر که متوجه بشن. این اقتدای به ابوبکر مثل اقتدا به مکبر مثلا، که الان مکبر تکبیر میگه مردم رکوع و سجده انجام میدن، اینجور نقل کردن. این اجمال قضیه هست در که عرض کردم محضرتون، هم در منابع اهل سنت هم در منابع ما. منابع اهل سنت این بخاری نقل کردم، منابع ما در کتاب الارشاد، ارشاد جناب شیخ مفید، مصنفات شیخ جلد 11 کتاب الارشاد، اونجا نقل کردم. خب حالا من یک نکته عرض کنم محضرتون، فرض را بگیریم بر همون نقل خود اهل سنت فعلا، که چیه؟ که پیغمبر فرمود، بسیار رفت و بعد پیغمبر خودشون رفتند و نماز را اداد الی آخر. آیا دلالت بر امامت میکنه؟ نه. چرا نمیکنه؟ برای اینکه امامت در صلات خیلی معونه نمیخواد، مخصوصا روی موانی برادران اهل سنت. هم یه قدی قرائتش درست باشه و بالاخره چه باشه میره با میشه احکام نماز بدانه نماز میشه امام جماعت. شرط سنگینی نداره، در حالی که اون کسی که میخواد رهبری یک جامعه را به عهده بگیره باید از نظر توانمندی عقلی، از نظر عدالت، از نظر علم آگاهی در یک سطح بالایی باشه. پس ملازمه ای وجود نداره که لو صلح شخص لامامت الجماعه فهو صالح لامامت المسلمین زعامت سیاسیه، این ملازمه نداره. نه در چه چی؟ خیلی خب، مقصود این که یعنی اون حالا در یک حد این هم شرط نیست، یعنی حتی این هم مورد چیز نیست. نکته بعد اینه که خب نمازی که بر جای پیغمبر نماز خوندن به عنوان امام جماعت مگه منحصر در ابوبکر بود؟ اگر امامت صلات دلالت بر امامت زعامت سیاسی بکنه، خب افراد دیگری هم در شرایط دیگری شدن پیش نماز به دستور خود پیغمبر. مثلا ابو لبابت ابن عبد المنذر در جریان جنگ بعدشون را پیغمبر گفتن به ما نماز بخوان، نماز جماعت بخوان. ابن ام مکتوم در خیلی از مواقعشون پیش نماز بودن، غزوه احد، حمراء الاسد، ابوا و ذوالعشیره، در حجۃ الوداع ایشون مکرر امام جماعت شدن. ابو رحم کلثوم ابن حسین بساط در غزوه حنین و نمونه های دیگر. این نمونه های دیگر خواستید، کتاب المسترشد، کتابیست به نام المسترشد، ابن جریر طبری شیعی، محمد ابن، این اسمش هم مثل همون محمد ابن جریر طبری اهل سنت، ولی اینشون شیعیه. کتاب المسترشد صفحه 129 تا 131، این نمونه هایی که امام جامعه. اگر کسی بگه آه ایشون در حالت بیماری بود، امام جماعت در حالت بیماری پیغمبر، هم اگه بیمار باشه یک کسی امام جماعت از طرف او شدن میگه خصوصیتی داره، چه خصوصیتی داره؟ بگویید که این در اون لحظه های آخر زندگی پیغمبر و اینها بود و مثلا چنین بود، میگیم خب اگر این باشه خود اسامت ابن زید از این بالاتره، برای خاطر اینکه اسامت ابن زید را که فرمانده کرد پیغمبر، خب امام جماعت هم بود دیگه، یعنی هر کس که نصب میشد به عنوان فرمانده سپاه و فرمانده اینجا میشد امام جماعت. خب ایشون امام جماعت هم بود، پیغمبر ایشون نصب کرده بود، خب او باید بشه امامت. یعنی این از جهات مختلفی مشکل داره این استدلال. به این فرمایش جناب شرف الدین را خواستم براتون عرض بکنم که اینجوریه. خب حالا از این دیگه عبور کنیم، وقتم گذشت. باقیمون یک نکته که این یک نکته رو من یک دقیقه بگم دیگه به این مراجعه تمام بشه. تعجب میکنم مرحوم شرف الدین چطور اینجا دوچاری اشتباه شده. نباید این اشتباه را ایشون میکرد و شده دیگه، بر حال معصوم که نشد گاهی اشتباه میکنه. بهانه داده به دست این ابو مریم اعظم. اون اشتباه چیه؟ فرمودن که مضافاً بر این که هیچ یک از علمای اهل سنت هم به این احادیث بر خلافت خلفای ثلاثه استدلال نکرده. استدلال کردن. این که فرمود دلالتشون تام نیست، دلالت ندارن، درست. اما این که لم یستدلو احد منهم به این روایات بر خلافت خلاف، این درست نیست. استدلال کردن. دو گروه استدلال کردن. الله مختصر عرض میکنم. یک گروه اسمشون بکریه است، یک گروه هستم نام بکریه. اینا معتقدن به این که ابوبکر منسوس بوده خلافتش، قائل به نص بودن، حالا یا نص جلی یا نص خفی، قائلن که منسوس بوده. دقت فرمودی؟ به اینا استدلال کردن بعضی از این. یه عده دیگر قائل به نص نیستن در امامت، نه برای امیرالمومنین نه برای غیر امیرالمومنین، اصلا میگه ما نصی نداریم در امامت، همون اشاعره و ماتریدیه و معتزله و اینا. اونا هم به اینا استدلال کردن. الان خوندم براتون شرح مواقف و شرح مقاصد. چرا استدلال کردن؟ اگه گفتید در حالی که معتقدن که در بحث امامت نص نداریم، در عین اینکه معتقدن نصی وجود نداره، به اینا استدلال کردن برای خلافت مثلا ابوبکر و اینا. چرا استدلال کردن؟ برای چی؟ معارضه با چی؟ آها، میگن ما که اصلا معتقد به نص نیستیم، به علمای ما میگن، ولی حالا شما آمدید به اینا استدلال میکنید، اونا هم به اینا استدلال میکنن، میشه به اینا هم استدلال کرد. یعنی علی سبیل الالزام آمدن به اینا استناد کردن، نه که خودشون معتقد باشن. در اصلت این فرمایش مرحوم شرف الدین درست نیست که فرمودن لم یستدل به اینها احد منهم، نه استدلال واقعا شده، منتها دلالت تام نیست، اون بحث آخره. پس ما بحث مراجعه 51 دیگه حالا تمام شد. البته شبهات ابو مریم اعظمی را انشاءالله عمری باشه و توفیق داشته باشیم بعدا بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.